أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتیجه این مسئله چند امر است که به خواست خدا در این بحث که پایان این مسئله خواهد بود عرض میشه. در مسئله این که اگر فروشنده بگوید این کالا را نقدن به این مبلغ میفروشم، نسیتاً به فلان مبلغ میفروشم، چند مطلب مطرح است که عنوان جمع‌بندی باید ارائه بشه. اول اینکه اصلی در معاملات فساد است، یعنی اگر معامله اتفاق افتاد ما شک کردیم در اینکه معامله صحیح است یا نه، اصلش فساد است. برای اینکه مسمن قبلا مال بایع بود، سمن قبلا مال مشتری بود، ما نمیدانیم این معامله صحیحا واقع شد که اینها جا به جا بشه یا نه. نسبت به مسمن استصحاب ملکیت بایع مطرح است، نسبت به سمن استصحاب ملکیت مشتری مطرح است، نتیجه بطلان معامله است. در هر معامله اگر ما شک کردیم بر اساس استصحاب ملکیت مسمن برای بایع و سمن برای مشتری، نتیجهش فساد معامله است. بله دیگه، حکم شرعی دو قسم است، یا تکلیفی است یا وضعی. این حکم شرعیه دیگه. حکم تکلیفی که لازم نیست باشه، حکم وضعی هم حکم شرعی است دیگه، چون شرع مقدس حکم فساد میکند دیگه، یا تأسیساً یا امضاءً. مطلب دوم آن است که اجماعی در کار نیست تا کسی نتواند برخلاف اجماع فتوا بدهد. حد اکثر شهرت است و برفرضم اجماع باشد، اجماع مدرکی است، برای اینکه چند روایت در مسئله است. برخی ها در جمع‌بندی روایات به یک نتیجه خاص میرسن فتوا میدن، بعضی ها یکی از دو طایفه را بر طایفه دیگر مقدم میدارن نتیجه فتوا خاص میدن. پس بنابراین اجماعی در کار نیست، حد اکثر شهرت است. برفرضم اجماع باشد، این اجماع مدرکی است و چون اجماع مدرکی است و تعبدی نیست، میتوان برخلاف نظر دیگران فتوا داد. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که اون امور هفتگانه‌ای که در بحث دیروز از مرحوم عثمان کاظم رضی الله عنه نقل شده است، این اصاره جمع‌بندی فرمایشات صاحب جواهر است. اونسی که مرحوم عثمان کاظم رضی الله عنه به جواهر دارند باعث میشه تتبع فراوانی داشته باشن به جنبدی. غالب این فرمایشات هفتگانه مرحوم عثمان کاظم تو جواهر مرحوم صاحب جواهر است که لابد اگه مراجعه کردی داره میاد. مطلب چهارم آن است که فرمایش مرحوم آخوند که اوائل نقل شد فرمایش متی نیست، اما بگوییم این اصاره بحثای رباییست، کار آسانی نیست. نظر مرحوم آخوند این بود که اگر چنونچه به این صورت باشد که مردد باشد، بگوید بگه اگر نسیه باشه اینطور، نقد باشه اون مبلغ، به نفع تردید باشد یا تعلیق باشد، این معامله باطل است. و اگر بگوید ما نسیتاً به شما میفروشیم فلون مبلغ، اگر سمن رو زودتر دادی مقداری ما از سمن کم بکنیم، به اصطلاح نزول باشد نه ربا، این صحیح است. و اگر چون چه معامله نقدن اتفاق افتاد، نقدن واقع شد یا نقدن انشاء شد، بعد شرط شد در همین زمین معامله که اگر این سمن را که باید نقد بپردازی نقد نپرداختی، این مقدار باید اضافه بدی که میشه ربا. این شرط ربا در ضمن این معامله، خود این شرط فاسد است. اما آیا این شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، به قاعده شروط برمی‌گرده. این سه مطلبی که مرحوم آهم فرمودن مطلب حقی است، اما استفاده این مطالب سگانه از روایات باب کار آسانی نیست. برای اینکه روایات که در شرط شرطین به مانندان نظیر با بیعین است، نه اینکه شرطی در ضمن بیع باشد. مطلب بعدی آن است که تعلیق، تخییر، تردید اینا باطل است، تقیید، اشتراط اینا صحیح است. تو فرمایشات مرحوم آقای این است که تعلیق در معامله ذاتاً محال نیست، اجماع بر بطلان داریم. ایشون تعلیق را مثل این که با تقیید و امثال تقیید یکی میگیرن. تعلیق دو تا پیام دارد. تعلیق اگر درست تصور بشود معلوم شد که محال خواهد بود. تعلیق معناش این است که اگر نقد بود من میفروشم، نقد نبود نمیفروشم. نه اینکه نقدی میفروشم این مبلغ. یه وقت است که در حوزه انشاء هر تعلیق راه دارد که ایجاد این عمل معلق است به شیء، میشه تعلیق و مستحیل، برای اینکه این انشاء امر بسیط است، یا واقع میشه یا نمیشه. اما در حوزه انشاء اگر هیچ قیدی راه پیدا نکند، انشاء معلق بر چیزی نباشد، منجز و بسیط باشد، او منشأ تارتا مطلق است، تارتا مشروط است، تارتا بسیط است، تارتا مرکب است، تارتا ذات است، تارتا مقید است. یه امر مقید رو انشاء میکنه یا مشروط رو انشاء میکنه به مانند اون. میگوید من نقدی فروختم مبلغ، انشاء مطلق است و منشأ مقیده. انشاء مقید مطلق است، منشأ مشروطه. تقیید چیزی است، اشتراط چیزی است، تعلیق چیز دیگر است. اگر مقرر درست فرمایششون فهمیده باشد این سخن ناتمام است. تعلیق محال است. نه اینکه تعلیق عقلا ممکن باشد بالاجماع خارج شده باشد. تعلیق در انشاء محال است، یعنی اگر او باشه من ایجاد میکنم، اگر نه ایجاد نمیکنم. این امر بسیط امرش دائر بین وجود و عدم است، دیگه معلق بر چیزی نیست. خب تعلیق در انشاء محال است، تخییل در اونجا محال است، تردید محال است، اما تقیید اشتراط اینا کاملا ممکن است. برای اینکه انشاء امرش بسیط دار مدار وجود عدم است. بگه اگر فرو شرط بود انشاء کردم، اگر نبود انشاء نکردم. بالاخره الان انشاء شد یا نشد؟ بله. بگه اگر نقد بود انشاء کردم، اگر نقد نبود انشاء نکردم. یا تصمیم بگه معامله نقدی رو انشاء میکنم، تموم شد. نه، اون تقیید منشأ است. این تعلیق در انشاء ایشون به هر وسیله باشه میگن تعلیق در انشاء محال نیست، منتها اجماعا باطل است. باید گفت که تعلیق اگر به انشاء تعلق بگیرد محال است، و چون محال است فقها فتوا دادن، نه اینکه چون بعد میشه اجماع مدرکی، نه اینکه تعبدا محال باشد. این تکوینا محال است، حاصل نمیشود. یه امر بسیط این طور است. اما منشأ چرا؟ منشأ ممکن است که مشروط باشد، مقید باشد، بماند. خب تعلیق، تخییر، تردید در حوزه انشاء که امر بسیط است، امرش دار و داره بین وجود عدم است، راه ندارد. اینه. بعد از استحاله این امور نوبت میرسد به تقیید و اشتراط. این شخص که انشاء میکند انشاءش مطلق است، می تواند یک منشأی داشته باشد مطلق یا مقید یا مشروط. یه وقت است که میگوید من این رو به شما فروختم که اطلاق عقد مقتضی نقد بودنش است. یه وقتی تصریح میکند به این که این رو به شما فروختم با این قید، یا فروختم با این شرط، که اون مشروط را انشاء میکند یا اون مقید را انشاء میکند و ماننده. پس تعلیق یا تخییر که من مخیرم یا این رو انشاء بکنم یا اون رو انشاء بکنم، این نیست. مردد باشه که نمیدونم این رو انشاء بکنم یا اون رو انشاء بکنم، راه ندارد. تردید در انشاء، تعلیق در انشاء، تخییر در انشاء، هیچ کدوم راه ندارد. تو منشآت بله، میشه یا مطلق میشه یا مقید میشه یا مشروط میشه به مانند. خب مطلب دیگر این است که ممکن است که پنج امر و شش امر در کنار هم انشاء بکند. اگر چون چه از یک سنخ باشند ممکن است که با انشاء واحد اسم بکند، مثل که 10 تا کالایی که از جنس یک دیگر نیستن اینا ردیف هم کردن، اون مشتری فروشنده با یه انشاء میگه به تو که حاضر اشیا، با یه انشاء همه رو فروخت. اما بعضی از بیه هستن که با بیه دیگه جمع نمیشن، مثل نقد و نسیه با هم جمع نمیشه، نقد و اقساط با هم جمع نمیشه، نسیه ای که زمانهای اونا فرموهره با هم جمع نمیشه. این نمیتوند با انشاء واحد بگید من این کالا رو شما فروختم هم نقد هم نسیه، این نمیشه. یا هم نقد هم اقساط نمیشه. یا برای دیگرشون دو بیه هست؟ نه، به منزل یک بیه نیست، 10 تا بیه هست، 10 چیزه. لذا اگر چون چه یکی فاسد شد خیار عیب در همونه، در یکی درباره یکی مقبول شد خیار غم در همونه. اینا 10 تا بیه هست. من تو 10 تا بیه رو به انشاء واحد ذکر میکنم. 10 تا نمازه دیگه. نه جماعت بخونه خیر از اینکه 10 تا شهید را آوردن گفتن شما نماز بخونید. اگر 10 تا شهید را آوردن 10 تا نماز میگه، اما نماز جماعت خب یک نماز دیگه. خب هر کسی داره نماز خودش میخونه، هر کسی نماز خودش داره میخونه، انسان چند تا نماز نمیخونه. خیر از آن است که اگر چون چه تردید نباشد، تأخیر نباشد، تعلیق نباشد، ممکن است که جمع در بیوع باشد، منتها بیها باید ممکن است اجتماع باشد. اگر همشون نقدن یا همشون نسیان با بیع واحد ممکن است، اما اگر یکی نقد دست و دیگری نسیه این نمیتونه بگه بیع تو که باشی، مگر اینکه الفاظ متعدد بیاره که در حقیقت در حکم تعدد بیعه، تعدد صیغه است. خب حالا اگر چون که در جریان نقد و نسیه که محل بحث است، او به انشاء به دو تا انشاء گفت نقدن فروختم این مبلغ، نسیتن فروختم این مبلغ، دو تا انشاء است و منجز و صحیح. این صحت تأهلیه دارد که در بحث دیروز گذشت، صحت جامع بالفعل ندارد، ولی که تمام البیت و انشاء به ایجاب خلاصه نمیشه. انشاء صحیح است، یعنی به حیثی که لبن زم الیه القبول صحیح للت عمل کل، که میشه صحت تأهلیه. حالا که صحت تأهلیه داشت و انشاء کرد، نقد را انشاء کرد و نسیه را انشاء کرد، گفت نقدن این مبلغ فروختم، نسیتن این مبلغ فروختم، تردید در کار نیست و تعلیق در کار نیست، دو تا انشاء است، دو تا ایجاب است، مشتری اگر گفت قبل تو، این مشتری که گفت قبل تو، این درست نیست، دستت که قرائنی در کار نباشه. چرا؟ برای اینکه این اگر قبل تو گفت یعنی من هر دو را قبول کردم، جمع اینها که ممکن نیست. برای اینکه گفت من این فرش رو به شما فروختم نقدن 10 دینار، نسیتن 20 دینار، خب این معلومه جمع نمیشه که، هم نقد بشم نسیه که. پس اگر گفت قبل تو یعنی من هر دو را قبول کردم، جمع رو پذیرفتم، این ممکن نیست. احد همای معین را من قبول کردم قرینه نداری. به چه دلیل هم بشه بر خصوص نقد یا خصوص نسیه؟ احد همای مبهم و غیر معین را قبول کردم، مبهم که وجود ندارد، چه مالم متعین لم یوجد. ما شیء مبهم و مردد در خارج وجود ندارد تا ما بگیم او را قبول کرده. بخش چهارم این است که بگوید که قبل تو، بعد فکر میکنم یکی رو انتخاب میکنم، اینم درست نیست، چون در حال بی مد معلوم باشه نه بعدا. پس اگر بایه در ایجاب دو تا ایجاب صحیح واجد و شرایط ایجاد کرد، مشتری باید یکی از اینها رو را تعیین بپذیرد، و اگر گفت قبل تو به هر فرض از فروض چهارگانه یاد شده یعنی جمع باشه، جمعی باشه، هر دو نباشه نمیشه، احدهما معین نمیشه، احدهما مبهم نمیشه، تعیین بعدی نمیشه، همه این سبر چهارگان باطل است. بنابراین اگر گفت به دو تا انشاء این چنین کرد، مشتری باید احد انشاء قبول مشخص داشته باشه. بله، این تعلیل نیست، این دو تا انشاء مستقل است. تخییر نیست، این دو تا انشاء کرد، تخییر مال قبول، قبوله قابل مختار از هر کدوم میخواد قبول بکنه. تخییر در انشاء بایه نیست، بایه دو تا انشاء، مثل که بایه یکی انشاء کرده گفت آقا من به شما فروختم این مبلغ، این همون آن پشیمان شد پاشو رفت. اگر بایه ایجاب کرده، انشاء کرده، دیگه بر مشتری با قبول نیست، واجب نیست که، ممکنه بپذیره ممکنه نپذیره. این انشاءش کرده، انشاء هم صحت تعهدیه دارد، معنی صحت تعهدی هم که روشن شد. تخییر مال بایع، مال قابل است، قابل باید احدهما را انتخاب بکنه، جمع ممکن نیست. خب این تصویر مسئله است. پس اصل اولی در معاملات شده فاسد، فساد. به حسب قاعده که مقام اول بحث است، این امور را نتیجه میدهد. اما روایات باب بتواند برخلاف اصل اولی و برخلاف این قواعد یه مطلبی رو ثابت کنند، که مثلا بایع بگوید من نقدن فروختم به 10 دینار، نسیتن تا 1 ماه فروختم به 20 دینار، مشتری بگوید من قبول کردم، اون وقت هم بکنیم بگیم که منظور این حکم این است که اقل الاجر ثمنین و ابعد الاجرین، یعنی کمترین پول که 10 دینار است باید بده، بیشترین مدت یعنی 1 ماه یا 2 ماه هست باید که میتونه تحمل کنه. این که در روایت دارد که اقل الثمنین و ابعد الاجرین، پذیرفتن این کار آسانی نیست. خود روایت دو طایفه بود، اونی که زیل روایت اولا که در حقیقت تعبیر بعضی ها دو تا روایت است، حالا من برهم سال جواهد برهم صاحب وسائل در کنار هم ذکر کردم، در اونجا وجود بارک استمیر فرمود اگر کسی قصد نقد یا نسیه و مانند دارد فلی یسم احده ما، این ارشاد ناظر به حکم وضعی است، یعنی یکی رو با تعیین کنند ولی بگید که نقدن این مبلغ، نسیتن اون مبلغ، چیزی رو رها بکنن، اینطور نمیشه، باید اهدها تعیین کنن. و در چنین وضعی اگر کسی گفت نقدن فرو مبلغ، نسیتن فرو مبلغ، انشا بکند، به دو تا انشا بکند، به صحیح تعهدی داشته باشد، مشتری بگوید قبل تو، این رو هم بکنیم بر این که اقل و ثمنین و ابعد الاجلین، این خیلی مشکل است. چون تأسیس یک کار فقهی تعبدی تو معاملات بسیار مشکل است. بر فرض که تأسیس حکم تعبدی در معاملات داشته باشیم که البته فی الجمله داریم، با روایاتی که مبتلا به معارض است از یک سو، به عده‌ای از بزرگانم فتوا ندادن، از سوی دیگر نتیجهش همین میشود که برهم شیخ فرمود، فرمود ادب اقتضا میکند یا احتیاط دینی اقتضا میکند یا راه علمی اقتضا میکند که ما حرف بزرگان را نقل بکنیم و تفسیر نکنیم. اونطور که شما تفسیر کردید، دیگری آمده جور دیگه تفسیر کرده و حکم هم مخالف قاعده است. استفاده از روایت هم خیلی شفاف نیست. مناسب این است که ما فقط این عبارت بزرگان را نقل بکنیم. کمتر جای مرحوم شیخ اینجور رفتار میکنند، برای اینکه دستش باز نیست، از طرفی قاعده مخالف است، از طرفی اثبات یک حکم مخالف قاعده از چنین روایاتی که مبتلا به معارض از کار آسانی نیست، از طرفی همین بزرگان میبینید در بعضی از کتاب اینجور فتوا میدن، در کتاب دیگه جور دیگه فتوا میدن. اون راهی را که مرحوم آخوند طی کرده است، یه راه شفاف و صافی است، ولو که از روایات استفاده نشود. راهش همینه. خب از اینکه شرط شرطین داره، با بیعین داره، این استفاده یا که بخواست از این روایات کار آسانی نیست. لذا مرحوم شیخ فرمود احتیاط آن است، یعنی ما که از روایات چون متعارضن یا شفافی نمیشه استفاده کرد. سیدر استاد رضوان الله احتمال میدن که این دو طایفه از روایات باب جمع حکم تکلیفی داشته باشن، ناظر حکم وضعی نباشن، یعنی اونها اون که میگن صحیح هست ناظر حکم وضعی باشه، اون که میگن جایز نیست ناظر حکم تکلیفی باشه. یعنی اون روایاتی که میگوید جایز نیست ندیر فلیوسن به عهده هما ناظر به این است که بدون تعیین یا حرام است یا مکروه. اون روایاتی که دارد تنفیذ میکند میگه صحیح است، یعنی حکم وضعیش تامه. پس روایات مجوزه حمل میشه بر حکم وضعی یعنی صحت، روایات مانعه حمل میشه بر حکم تکلیفی یعنی کراهت یا حرمت. این جمع هم به جمع تبرعی شبیه تر است، برای اینکه غالب این روایات لسانش و لسان وضع است. اون که امضا میکند یعنی وضعن، اونی که نفی میکند یعنی وضعن. ما اون نفی را به حکم تکلیفی بزنیم، اثبات را به حکم وضعی بزنیم، این به جمع تبرعی شبیه تر است. بنابراین نمیشه، مقتضا اصل اولی که بطلان است و قواعد عامه همین اقتضا میکنند. در پایان یه فرمایشی رو مرحوم شیخ از مختلف علامه نقل کرد. علامه در اون کتاب فرمود به این که ممکن است مسئله‌ای که محل بحث است نظیر مسئله‌ای باشد که در کتاب اجاره طرح میشه. در کتاب اجاره اینه که اگر کسی صاحب لباس به خیاط بگوید که اگر به این فرم رومی دوختی فلوم مبلغ اجاره اجرت توست، به فلوم فرم دوختی فلوم مبلغ اجرت توست، همونطوری که در مسئله اجاره، اجاره مثل بیع از عقد لازم است، طرفینش باید مشخص باشد یعنی عوضینش، میگوید اگر به این سبک فوختی، اگر این رو قبا در آوردی اینجوری، لبازه در آوردی فلو مبلغ میدم، قبا در آوردی کت شلوار در آوردی اینجوری مبلغ میدم. اگر این بگوید آیا این اجاره درست است یا درست نیست. اگر مستاجر که صاحب لباس است به این خیاط بگوید اگر این رو به صورت قبا در آوردی فلو مبلغ اجاره دست مزد دست میگیری، اگر به صورت کت شلوار در آوردی این مبلغ میگیری، آیا این درست است یا درست نیست. میفهمد برفرض این درست باشد این به جعاله نزدیکتر است تا اجاره. در جعاله اون تعیینی که در اجاره معتبر است نیست، اصلا معلوم نیست انسان با چی داره پیمان می‌بندد. یک کسی کالای رو گم کرده میگه هر کسی پیدا کرد این مبلغ من بهش میدم، این میشه جعاله. اما اجاره مشخص است، با یه شخص معین، با مبلغ معین، با زمان و زمین معین باید قرار داد بنده. اما میگه هر که پیدا کرد من بهش میدم، و برای جعالی کتاب جدایی دارد غیر از اجاره است، احکام خاص خودش دارد. فرماش من رو علامه اینه که این اجاره نیست. اگر این اجاره باشد، اجاره هم مثل عقد بیع باید تمام ارکانش مضبوط باشه. بنابراین نمی شود فتوا داد که اگر کسی برخلاف این قواعد چیز از روایات در بیاد که مثلا بگیم صحیح است، این روایات رو هم باید مطابق با این قواعد معنا کرد. والحمدلله رب العالمین.